بسم الله الرحمن الرحیم. مصباح الهدایه استاد فلاح، 9 خرداد 1403.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني من الفحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض ادب میکنیم به پیشگاه مقدس آقا امام زمان با ذکر یک صلوات دیگر بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، در مشکات نخست در کتاب شریف مصباح الهدایه، ما بنا بود که از آدبی رو که مؤلف مرحوم و محترم داشتن در 5 مقام استفاده کنم. مقام اول ذات غیب الغیوبی، مقام دوم خلافت کبرای فیض اقدس. ما به مقام دوم رسیدیم. در مقام دوم مصباح اول که به حسب سلسله شمارگان مصباح هفتم میشه، چون 6 مصباح در مقام اول بوده، این بود که فیض اقدس واسطه بین ذات حق تعالی و اسماء الهی است. یکی از مفاهیم حساس در بعد از یک مفهوم حساس دیگر، و اون هم این که ذات غیب الغیوبی به هیچ وجه ظهور نمی کند. درسته، اون حرف عجیبی بود. سعی کردیم یه مقدار با همدیگه تأمل کنیم، لبه هاشو بگیریم، چون برداشتی که میشه اینه که ذات غیب الغیوبی اگر ظهور نمی کند، پس چه کسی ظهور می کند؟ ذات غیب الغیوبی کاملا بیگانه است با مقوله ظهور، عالم ظهور و اینها. این باید یه تقریر خلاصه عموم فهمی بشه، این یه تقریری که ما سر در بیاریم چی داره گفته میشه. یه مقدار تلاش شد که این لبه هاش گرفته بشه، اما داستان از همینجا داره شروع میشه. خب، در چه صورتی ظهور؟ در صورتی که واسطه‌ای در میان باشه. مصباح 7 اشاره به این داشت، مصباح 8 هم داره میگه که اون خلیفه و جانشین حقیقی یا روح خلافت نزد فیض اقدسه. خب، حالا یه مقدار توضیحاتی رو بشنویم و متن رو هم بخونیم. مصباح رو، این مصباح رو هم امروز انشاءالله استفاده کنیم. خوده چی که آقای پیمانجوه، آقای پیمانجو خواهدی؟
به احترام. سلام علیکم استاد. بله
بله، به احترام پی من چیز میکنم، من مجازی رو
شما درد نکنه
استاد. من معمولا خواهم مجازی رو فعال بکنم، لینک داستان میشه پیداش مونم. قراره دیگه درسته؟ خب بعد یه نکته دیگه هم هست. اینم این که ببینم پخش میکنه یا نه. خب الان این به خیر بذاشت. خب همونطوری که توضیح مختصری داده شد، اگر کسرات وجودی و تعینات خلقی خارج از صحب ربوبی بخواد محقق بشه، این متفرع بر اینه که کسرات علمی و اسماء الهی در سوق ربوبی محقق شده باشه. اینه که میدونیم. پس ذات غیب الغیوبی برای اون که در همه مواطن کسرت ظهور کنه باید
استاد صداتون نمیاد، این صدای مجازی قطعه.
بله بله خیلی آقای پیمان جان، شما صحبت کنی صدات پخش میشه از چیز از پروژکتور پخش میشه. خب ذات غیب الغیوبی برای این که توی همه مواطن کسرت ظهور کنه باید اول در آینه اسما خودشو نشون بده در مرتبه مقام تعین ثانی. خب نتیجه این میشه که احدی از اسما به ذات غیب الغیوبی راه نداره. این از این طرف داره گفته میشه. مصباح های چهارم و هفتم عملا همین دارن. ما تو نکته ای که اضافه میشه اینجا اینه که به خصیصه غیب الغیوبی حق وقتی که نگاه میکنیم، این خصیصه با ظهور در واقع میشه گفت انگار بیکان است. اینجاست که یه واسطه نیاز هست. الان داره گذرای مطلب گفته میشه، ولی بعضی این مطلب تو ذهن ما باید کاشته بشه. همینطوری انشاءالله توی مطالعات عرفانی این مسئله رو برای خودمون واضح تر بکنیم. این توضیحی که داده میشه که چرا یه همچین چیزی لازمه، به تعبیری خلیفه چرا لازمه، ولی ادراک ما رو درباره ذات غیب الغیوبی ارتقا میده که بحث غیب الغیوب بودن بسیار جدی است، بسیار جدی است و واقعا به چندین زبان میشه توضیح داد. حالا از یه سری بیانهای یه خورده شاعرانه امروز حضرت امام هم استفاده میکنیم، اینا هم درسته، ولی لمشو شما میدونید، یعنی اون لمشو ورداری این حرفای شاعرانه رو میشه گفت بدون این که لمش گفته بشه و خیلی هم دل انسانم میپسنده، ولی لمش هم روشنه. هرچند این حرفای شاعرانه رو شبه شاعرانه، حالا خیلی هم امام تفت نداده، این همیناست که میبینید شما شعر رو درست کرده. یک جهان معنایی پر از خیال انگیزی، پر از هنر. آدم فکر میکنه که چه صحنه های جذابی درست کردن. نه، این صحنه اصلا جذاب هست و همینا رو باید گفت، یعنی چیز دیگری نباید گفت. تو عالم خیال هم که وارد شدیم همینا باید گفته بشه. فلذا اون لمحای هستی شناختی موجود محققه. خب حالا این ذات غیب الغیوبی در واقع بگیم این طرف ظهور مطلوب ما اینجا. برای اینکه این ظهور اتفاق بیفته نیاز به یک خلیفه و جانشینی هست که در واقع اینطوری میشه، او انگار ظهور میکنه، اینطوری میشه. چه گفتیم؟ این جانشین و واسطه همون فیض عقل است. حالا اینجا یه تعبیری خلق میشه و اون هم این که این ظهور رو ذات غیب الغیوبی در واقع اینطور نیست که نخواد، میخواد، ولی به این مرتبه، مرتبه ذات، ظهور با این مرتبه ذات تناسب نداره. واسطه نیاز است. خب واسطه فیض عقل است. حالا یک دستور نیاز است که این فیض عقل است تجلی کند. خب یعنی اینجا یه مطلب جدید امام میگه و اونم میگه یک دستور تکوینی هم اینجا هست، یک دستور الهی به فیض عقل است تا لباس تعینات اسمایی رو بر تن بکنه و در اسما و صفات جلوه بکنه. خب فیض اقدس همین دستور رو اجرا میکنه و رأی حضرت حق رو پیاده میکنه. خب اینجا یک تذکر لازمه امام هم میده و اون هم این که این دستوری که بهش اشاره داریم میکنیم با زبان عادی و عرفی و اینها نیست. طبیعتاً دستور در اون موطن باید ببینید چه معنایی داره. خب توی 40 حدیث هم حتی امام متعرض این بحثا میشه. 40 حدیث رو برای عموم گفته هایت نسته چون اولش میگه من 40 حدیث رو برای عموم گفته که شاهد بر این که تکلم از این تکلم عرفی هم فراتر ما داریم. تکلم مثالی است، تو خواب تکلم میکنی در حالی که این فکر کن اینا همه بیخبرن از این تکلم، یا تکلم عقلی که خب بحث تعویل رو اگر قبول داشته باشیم تکلم عقلی رو هم میشه پذیرفت و میشه چیز کرد، میشه به سر توی آیات قرآن هم زیاد میشه شواهد پیدا کرد که مطلبی که گفته میشه این اساساً مثلا فرض کنید در عالم آخرت، در عالم آخرت دیگه اصلا تکلم اینطوری نیست، عالم عقله، کلن تکلم همه وجودیست. که خب کسایی که شهوداتشون رو توضیح میدن همین چیزها رو توضیح میدن که مثلا تکلم هست ولی تکلم هم نیست. خب پس با تکلم ذاتی این دستور صادر میشه. حضرت امام یه تعبیری دارن زبان غیبی که همین تکلم ذاتی مد نظرشون. جناب قیصری توی شرحشون بر کتاب فصوص الحکم میگن کلامه عبارتون عن تجل الحاصل من تعلقی الاراده و القدره لاظهار ما فی الغیب و ایجاده. کلام حق تعالی یعنی چی؟ اون در واقع خود این رو تجلی دونسته ایشون که اراده و قدرت به اظهار ما فی الغیب و ایجاد تعلق گرفته و کلام شکل گرفته است. قال تعالی انما امره اینه امر اذا اراد شیئا شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خداوند متعال اینطوریه، وقتی که چیزی رو اراده میکنه که قدرت هم مشایعت میکنه این اراده رو، میگوید باش و او میباشد. خب یک سوال اینجا هست و اونم این که به مرتبه احدیت اشاره نمیشه. آیا امام قبول نداره مرتبه احدیت رو؟ تعین ثانی که میگه امام، پس معلومه تعین اول قبول داره. چون بعضی ها مرتبه احدیت رو با ذات یکی مطرح میکردن، مثل خود مرحوم قیصری، و این تو تفسیرهای ایشون از فصوص تأثیر میگذاره. خب این پذیرفته نیست، یعنی نگاه خود محی‌الدین اینطوری نیست. محی‌الدین قائل به تعین اوله و اصلا خیلی از توضیحات تغییر میکنه وقتی قائل به تعین اول میشه. سوال، مرحوم امام قائل به تعین اول نیست، قائل به احدیت نیست، اسمی ازش نمیاره؟ یا چرا احدیت نشد؟ واسطه چرا احدیت نشد؟ خب این سوال خیلی خوب، ما اینجا یه پاسخی فعلا میدیم، ولی این هم باز نمرتب به جز سوالایی باشه که مد نظرتون باشه. ببینید تصویری که امام ارائه میکنن چجوری؟ احدیت نعم املا، چرا؟ امام قائل به احدیت. خب خوبه، خب احدیت چرا مطرح نمیشه؟ اینجا برمیگرده به شأن احدیت. در واقع توی مصباح دوازدهم تصریح میشه که این خلافت و جانشینی که داریم ازش صحبت میکنیم، جانشینی و افاضه در مقام ظهور و افاضه است. اگر این مد نظر باشد، در واقع مرتبه احدیت وارد این فرایند نمیشه، به خاطر خصیصه‌ای که مرتبه احدیت داره. مرتبه احدیت وارد این، حالا اینه که من الان دارم توضیح میدم، یه سوال دیگه‌ای رو باعث میشه، یه پاسخی رو اینجا بر اساس فرمایشات جناب استاد مثلا برام خدمتتون، ولی اینم باز جزء سوالهایی که باید همراهتون باشه، اشکالی نداره. همینطوری که مطالب رو بیشتر و بیشتر دارید میشنوید، بندن یادآوری خواهم کرد چون بحثای مهم است. این رو تکمیلش بکنید که تصویر چگونه میشه. خب سقط ربوبی متشکل بود از دو تعیان، تعیان اول، تعیان ثانی، احدیت و واحدیت. واحدیت رو به خصوص بهش میگفتن حضرت علمی، به هر دو با هم هم میگن حضرت علمی، پیش از حضرت عینیات و تعینات. خب پیش از تعینات خلقی است. سقط یعنی ناحیه، سقط ربوبی، ناحیه ربوبی، یعنی انگار نوبت هنوز به خلقی نرسید، خلقی اتفاق نیفتاده، هنوز ناحیه ربوبی است. تعین اول، تعین ثانی. احدیت چیست؟ واحدیت قاهر. احدیت واحد قهار میگه قرآن، واحدیت قاهر احدیت. خب یعنی وحدتی که اصلا تو شماره وارد نمیشه، اصلا وحدتی که اصلا خود وحدت رو هم نمیخواد بذاره ببینید، یه همچین مرتبه. خب احدیت، واحدیت قاهر. خب مرتبه احدیت، حالا از خواهم که مرتبه احدیت در واقع مقام تعین غیبی و عدم ظهور مطلقه. در واقع ذات حق تبارک و تعالی ظهور میخواد، ظهور بکنه. خب وارد در واقع یعنی از مقام ذات باید تنزل کنه، وارد عالم تعین باید بشه. خب احدیت یک تعین محسوب میشه، ولی تعینی که چی رو داره الان؟ یعنی اول تعین چه خواهد بود؟ اول تعین چی رو باید گزارش بده؟ چون ظهور یعنی گزارش دیگه، اول تعین چی رو باید گزارش بده؟ اول تعین این حال ذات رو، حالا تعبیر من ندارم میگم، این حال ذات رو که ظهور نمی کند، که اطلاق دارد، که فراتر از فهم وحدت، فراتر از وحدت، حتی وحدت رو معنا میکنه. خب این رو میخواد و باید نشون بده، ضمن این که همه کمالات رو داره بل اندماج. خب ولی اون چیزی رو که باید نشون بده، ببین وقتی که از این مرتبه داره میاد پایین، خب فلزا اسم شده احدیت. احدیت یعنی انگار هم وحدت رو انگار داره به چشم میاد. وحدت شما اطلاق بفهمید، شما غیب بودن و ظهور نکردن بگیرید، درسته؟ خب از کردم بیان تو شرح 40 حدیث ایشون میگه که مقام تعین غیبی است. تعین غیبی است، تعین غیب، اون ذات غیب الغیوب تعین که اونجور مواجهه چیزی رو داره که من ظهور نمی کنم. خب وقتی که به مرتبه ظهور میرسه، تعینش باید همینو بگه، ظهور نمی کند، باید بگه ظهور نمی کند، اطلاق دارد، واحد است. اصلا بحث وحدت مطرح نیست نزد او، دقت می کنید. و عدم ظهور مطلق، مگه عدم ظهورهای دیگه هم داریم؟ بله، گونه های از عدم ظهور داریم، یه عدم ظهور مطلق داریم که اون ذات غیب الغیب داره. این تعین اونو باید نشون بده. خب در واقع احدیت بیشتر جلوه دهنده ذات مطلق غیب الغیب است. به تعبیر میشه گفتش که خب اگر رسالت این گونه داره احدیت، اینم خیلی نسبت با ظهور نداره، اینم با ظهور نسبت گرمی نداره. میگه کار ما فقط، کار ما اینه که این حال عدم ظهور رو نشون بده. حالا از کردم دیگه، اینو واقعا به ده ها زبان این استقنای حق رو نشون بده، استقنای حق از همه تجلیات رو نشون بده. خب به خاطر همین، چون هرگز جلوه و ظهور نداره احدیت، به خاطر همین هم است از مرتبه واحدیت جلوه و ظهور علمی تازه شروع میشه. اصلا جلوه و ظهور علمی هم نیست، دقت میکنید؟ پس تنزل ذات اتفاق افتاده از مرتبه ذات، بهتون هست دیگه، بلا تجوفن هست دیگه، تنزل بلا تجوف ذات که هست. این تنزل که اتفاق افتاده، احدیت داره روایت میکنه در عالم تعینات ذات غیب الغیوبی رو. احدیت با ظهور میانه چیزی نداره، به خاطر همین خلافت و جانشینی در مقام ظهور و افاضه از آن مرتبه احدیت نمیتونه باشه، بلکه فیض اقدس شایسته چون این مقامیه. خب این حالا اینم قد کنیم. یک سوال، این سوال طبیعتاً مطرح میشه، اونم این که فیض واحد الهی از کجا شروع میشه؟ فیض واحد الهی آیا احدیت رو هم شامل میشه؟ احدیت، واحدیت، اینا دو تعینن روی فیض واحد الهی، خب، یا اینکه احدیت مبدأ فیض الهی است. خب تقریری که ارائه میشه اینجا الان اینه، احدیت مبدئیت فیض رو داره. خب این مبدأ غیبی هم که توی متن میاد این در واقع همینطوره که انگار مبدأ غیبی منظور ذات غیب الغیوبی نیست، همین احدیت چیز رو میگه، مرتبه احدیت رو داره میگه. مبدأ غیبی، مبدأ غیبی این فیض واحد رو صادر میکنه. البته اول فیض اقدس یا مرتبه عالی فیض، فیض اقدس، در ادامه فیض مقدس، که حالا یه تمثیلاتی هم مطرح کرده. جناب استاد میفرمان این پاسخ با آثار متأخر امام راحل رحمت الله علیه مثل تعلیقات بر فصوص الحکم و مصباح الانس و شرح چهل حدیث و آداب و صلات هماهنگه، یعنی به نظر مثل امام یه همچین دیدگاهی رو داره ارائه میکنه. خب پس اینا سوالهایی شد که بنا شد ذهنتون باش درگیر باشه. بعضیاش سوال نیست، مطلبیست که مطرح شده، ولی پیشنهاد اینه که این رو ما هی باش باید سر و کله بزنیم. اون نکتهی که درباره ذات گفته شد که ذات هیچ نسبتی با ظهور نداره، یادتون هست دیگه، گفته می شد که هیچ رحمتی، نه رحیمی نه رحمانی، برای بروز و تجلی و اینها از خودش نشون نمیده و هیچ نسبتی نداره، بینونت کامل با مرتبه ذات. و این چند نکتهی که گفته شد تا این نکته اخیر که تصویر فیض واحد رو نزد خودمون نهایی کنیم. فیض واحد چگونه است؟ ما باید بگیم تعین اول باطن فیضه، فیض یه بطونی داره، تعین اول، بعد تعین ثانی و بعد تعینات خلقی. البته فیض اینجوریه دیگه، فیض باعث این تعینات میشه. بگیم که مرتبه بطونیش در تناسب کامل با احدیت و اون تعین رو باعث میشه، و مرتبه به اصطلاح اونجایی که دیگه میخواد تعینات رو رقم بزنه، تعینات یعنی اسماء و صفات رو میخواد رقم بزنه، تعینات علمی رو میخواد رقم بزنه، اسمش رو میذاریم فیض اقدس. اقدس هم معلومه، اقدس از شوائب کثرت، اون کثرت که توی تعینات خلقیست، و در ادامه فیض مقدس که حالا خب تو نقاشی هم ما یه جوری کشیده بودیم. نه در واقع بحث اینه، ما این کمالات علمی که داریم توی تعین ثانی مشاهده میکنیم، این هم از همونجا اومده، از تعین اول اومده. گفته میشه لاجرم آره دیگه. بعد این که اونجا چه نحوه تقرری داره، این تعبیر میشه. خب که چون خود احدیت دو جنبه داره،
احدیت
یه جنبه یلل حقی داره، یه جنبه یلل حقی داره، به سمت واحدیت به این اشاره داشتن امین. یعنی در این جهت در واقع به تعبیری کمالات رو آماده در دسترس تعین ثانی قرار گرفتن میکنه، ولو این که وقتی هم که دست تعینات چیز میرسه، تعین اول میرسه، اول در هیئت اسم جامع الله بروز میکنه و بعد در هیئت اسماء، همینطور اسماء کلی تا اسماء جزئی توی مرتبه تعین ثانی. خب متن رو هم بخونیم. و اذا کشف علی سرک ان هذه حقیقت الغیبیه اجل من ان، چی جلیل‌تر از آن است که این جل شأنه هم معناش انگار حداقل نزد امثال امامینا این جل شأن من این ینال به حضرت ها ایدل خائزین، کسایی که اهل خوز کردن هستن اینا اصلا نمیتونن هیچی از غیب بفهمن. الا توت ابن نفسک و یستفیز من جناب قدسه ها احد المستفیزین، هیچ استفاضه کننده ای خب به آستان قدس او نمی رسد. بلم یکن واحد من الاسماء و صفات به ما لها من التعینات محرم و اسرارها محرم و سرها ولم یعزن به احد من المذکورات دخول و خدرها. در واقع هیچی که از اسماء و صفات با هر تعینی که دارند، تعین علمی، تعین عینی، اینا محرم سر حق تعالی نیستن، مقام غیب الغیوبی، و هیچ کدوم اجازه فرود در پرده قدس او رو ندارن. فلا بد ظهور الاسما و بروزها و کشف اسرار کنوزها من خلیفت الهیت قیبیه یستخلف انها فی الظهور فی الاسما و ینعکس نورها فی تلکل و ینعکس نورها فی تلکل برایا حتی ینفتح ابواب البرکات و ینشق عیون الخیرات و ینفلق صبح الازل و یتصل الاخر بالاول. خب پس با توجه به اون خصلتی که اون داره، لازم هستش که برای ظهور اسما و بروزشون و آشکار شدن گنجینه الهی یک جانشینی باشه، جانشین الهی غیبی باشه که جانشینی بکنه از خداوند متعال در ظهور اسما و ینعکس نورها، ها نورها بخونه منعکس کنه نورها،
لازم باید باشه
ینعکس. آره دیگه، یعنی من به همین جهت نورها باید بخونه و ینعکس نورها فی تلک المرایا. در واقع این واسطه نورش منعکس میشه در این، چون از انعکاس نور مقام غیب الغیوبی که در واقع باید معیز نور اوست که تجلی میکنه در این مرایا. حتی ینفتح ابواب البرکات و ینشق عیون الخیرات و ینفرق صبح الازل و یتصل الاخر بالاول. اینجاست عرض کردم این تعابیر داره چیز میشه، تعابیر داره ادبی و به تعبیری شاعرانه میشه. به توی یه متن علمی حتی داره این پروازها صورت میگیره. البته توی کتاب‌های فنی واقعا مراعات کردم خیلی کمی اتفاقا میفته، ولی خب قلم میبینید آماده است دیگه، آماده است که یه اهتزازی از خودش نشون بده و بالاخره یه همچین تعابیری رو خلق کنه. فصدر الامر باللسان الغیبی من مصدر الغیب علی الحجاب الاکبر و الفیض الاقدس الانبر به ظهور فی ملابس الاسماء و صفات و لبس کسوت تعینا فعطا امره و انفذ رعیه. خب به اصطلاح واسطه روشن شد، حالا با لسان غیبی از مصدر غیب یا مبدأ غیب، این مصدر غیب منظور چیست؟ جناب استاد برداشتشون اینه که منظور حضرت امام از مصدر غیب همون احدیت، یعنی این دستور از احدیت داره صادر میشه. خب حجاب اکبر چرا؟ توضیح داده شد که حجاب نورانی است، در واقع اسماء و صفات به غیب هیچ راهی ندارن، به واسطه احتیاج دارن، ولی خود واسطه با واسطه گیش تبدیل به حجاب میشه، حجاب نورانی که هیچ موقع هم اتفاقا برطرف نمیشه، چون اسماء و صفات هیچ سنخیتی با مرتبه ذات ندارن. خب بحثمون زود تموم شد، ترجمه‌ام نمیدونم لازم بخونم. و چون بر سر آشکار گشت که این حقیقت غیبی برتر از آن است که دست جعفکاوان حضرتش برسد و احدی از فیض جویان بتواند از جناب قدسش فیض گیرد و نیز هیچ یک از اسماء و صفات از حیث تعینیشان محرم راز او نبوده و به هیچ یک از آنها اذن ورود به حریمش داده نشده است، پس به ناچار برای ظهور و بروز اسما و کشف اسرار گنج‌های نهفته در آنها خلیفه الهی غیبی لازم است که جانشین او در ظهور در اسما گشته و نورش را در آنهای نها بتاباند تا بدین سان درهای برکات گشوده شود و چشمه های خیرات جوشان و صبح ازل تابان و انجام به آغاز وست گرده. میخوایید بایست این رو توضیح نمید؟ چون واقعا مثلا کسی مثل امام را آدم چیز میکنه، خب خیلی معانی حاضر پیشش دیگه، چرخش قلم تلاش داره میکنه که یه تصویری از اینها ارائه کنه. پس با زبان غیبی از مبدأ غیب به حجاب اکبر و فیض اقدس انبر دستور صادر شد که در پوشش اسماء و صفات ظهور کرده و لباس تعینات بر تن نماید. فیض اقدس نیست فرمان او را اطاعت و رأیش را جاری ساخت. خب دیگه مطابق این تقریر اینجوری میشه. الان اگر تقریر این باشه که جناب استاد فرمودن تو آثار امام اینجوری به نظر میاد که حالا توضیح خواهم داد که چرا مثلا فیضان امام فیضان فوق العاده امام باهوشه تو این بحثا، فیضان رو به احدیت داره نسبت. خب احدیت باید بیشتر توضیح داده بشه و خب مطابق یک تقریر هم گفته میشه اینطوری گفته بشه که در واقع ما ذات غیب الغیوبی داریم و فیض واحد از تعیون اول، تعیون ثانی و تعیونات خلقی برخورداره. یه تقریب اینطوری میشه. اما چرا حرفی از فیض در تعیون اول نیست؟ چرا حرفی از فیض در تعیون اول نیست؟ در واقع باید گفت که تعیون اول نمایانگر بطون فیض. یه تقریر اینطوری هم در میشنید. من انشاءالله بیشتر توضیح خواهم داد که امام چرا اینجوری تقریر میکنه. ما نمیدونم چون کوچه این چیز خیلی کمه، نمیدونم چیکار کنیم. ما تابستون تعطیل کنیم برنامه رو داشته باشیم. من هنوز نرسیدم صحبت کنم. به جهت اینکه کوچه وقتی این کمه، آدم احساس میکنه نه باید تعطیل کنم، همیشه باید بریم.
و تابستون هم هفته جلسه یعنی یا
نه هم هفته جلسه همینطوری باشه تا این کتاب تمام بشه. ببینید یه چیزی که محرزه عزیزان، حالا این چند دقیقه هم بسید، یه چیزی که محرزه عزیزان، اگر این کتاب و کتاب های اینجوری حضرت امام، حالا یا همه کتابه، یه جایی از کتاب اینطوری قلم زده خونده بشه و ما مثل بعضی ها نباشیم که قائل به استفسار هم توی حضرت امام، میگن امام بعدها مستفسر شد دیگه، دست از این حرف رو برداشت. ما که حالا خیلی ساده میشه. یا مثلا بگن که به یه چیز مهمتری رسید، مثلا شریعت خب خیلی مهمتر بود و اینا، به اون رسید. و اینجور نگاه های ساده رو اگر نداشته باشیم و بگیم نه امام همون امام داره رشد میکنه، امام داره رشد میکنه، خب اونم چه رشدی؟ یعنی اولا ببین این حرفا رو آورد توی طریقت، بعد آورد توی شریعت، بعدم ریخت تو زندگی ما. چه سیر قشنگی. یعنی اینو آدم با حوصله اگر نشون بده که بابا ما افتادیم توی سیرورت چیز، میگفتش که ایران افتاد تو باغچه چیز، تو باغ پسته فلانی، ما افتادیم تو سیرورت حضرت امام. خب امام این کتاب ها رو اگر ببینیم که اینقدر با دقتشون نوشته، در حالی که در حال تغذیه بوده، اونجا داشته درس میگرفته امام، خب و این یاد آدم داره، آدم بهتر میتونه تقریر کنه نظریه ولایت حضرت امام رو. یه موقع از فقط میبینه او یه مصباح بالخلافه الان ولایت من، حالا یه حالایی میگادم ولی میبینه که از اول تا آخر کتاب درگیر با ولایتشون، خلافت و ولایت، اینجا ترسیمش کنه، اونجا ترسیمش کنه، بعد او چطوری شده، او چطوری نشده، اینا این ذهن و ضمیر ما رو هم درگیر میکنه. بعد آدم میگه خب حالا این ولایت ایشون چجوری آورده توی ساعت‌های بعدی؟ این طبیعتاً به ذهن انسان میزنه که احتمالاً اینجوری ایشون دست از ولایت بر نداشته. همینطوری اینو ادامه داده. تو فقه هم که اومده با این زاویه که از ایشون مسرور داریم دنبال ولایت میگشته. کتاب ولایت امام معصوم تو فقه میشه چی؟ ولایت فقیه، یا اصلا کلن ولایت، مقوله ولایت. و شاید اینا که دارم میگم شاید، اینا همون چیزه که باید ازش سردن، شاید سر این که ایشون چیز نداره اصل عمل حساسیت برانگیز در قبال جمهوری اسلامی نداره، ایده جمهوری اسلامی، بلکه ایده جمهوری اسلامی رو بغل میکنه. حالا اگر اشتباه من تو ذهنم نباشه، مثلا ایشون میگه که انبیا هم دنبال جمهوری اسلامی بودن، اگه ببین این جمله رو اگه امام گفته دیگه خلاص جمهوری اسلامی دیگه واسه ما شد، دیگه دیگه اون دموکراسی فموکراسی اینا نیست، این دیگه واسه ما شد، یعنی این دیگه شد نظریه اسلامی که حضرت آقا عبارتاشو من چند بار خوندم براتون. حضرت آقا میگه که یقیناً اینطوریه، شما به اندازه یک ثانیه هم فکر نکنید حضرت امام با کسی مماشات کرد، حرف کسی رو داره میگه. اینجا آدم براش سوال میشه که این ولایت چجوری بوده تقریرش پیش حضرت امام که وقتی به این ولایت امت میرسه خب بازم هست امام کدو چجور ولایتیه؟ پس معلوم میشه که اون ولایت فقیهی هم که حضرت امام داشت میگفت اون ولایت فقیه رو هم ما داشتیم چیزی میفهمیدیم جا؟
جدا میفهمیدیم از
فقیه. نمیدونم چه تعبیر به کار برم، مثلا سلطنت داشتیم میفهمیدیم، سلطنت نیست. دیشب من از گرم اولگو مفهومی رو از سلطنت میگیریم یعنی اینجا پیاده میکنیم گرفتار میشیم میرفیم. خب ما ولایت فقیه رو با یک حس قدسی سلطنت داشتیم میفهمیدیم. خوب دقت میکنید آقا من یک چیز مهم میدارم میام اینکه ببین یه نکته باید حل بشه و اونم این که ایشون چی فهمیده از ولایت که ولایت فقیه رو سلطنت نفهمید. میگی رو چه حساب؟ اون سیطره‌ای که امام داره و اینا همش اینجوریه دیگه، اولا بالمؤمنین من انفسهم، خود تای سیطره از اصلا. خب این رو همین رو احتمالا داشته میگفته دیگه، یه رشهی پرتوی از این رو فقیه داره، ساینند رفض آفزند دین مخالفن لوالا اونا رو میخواد، یعنی باید خودش رو ذهب کرده باشه، ولی خب بالاخره یه پرتوی از این رو داره. اینجاها معلوم میشه، ببینید دعوت دارن میکنن به اینکه بچه ها با حساسیت خوبی بخونید اینو، چون تش میخواد اون عذاب در بیاد. از تو این ولایتی که اینجا داره ایشون میگه تش چطور ولایت امت در میاد؟ امام ولایت رو یه جوری فهمیده که حتی در زمان امام معصوم هم مطلوبیت حرکت نبوی و ولوی بگیم ها علوی بگیم حرکت نبوی و علوی ولایت امته، مطلوبیت اینه. میگی که امام هم باشه، بابا خداش هم که باشه مطلوبیت اونه. عجب، ببین این چه جوری باید فهمیده بشه. من جدا درخواست میکنم که بچه ها خیلی شائقانه اینو دنبال کنه که این ولایت ما چی جوری بفهمیم. تو اون بحث پنج روی کرد من میگفتم کسی که این پنج تا روی کرد رو میخواد دنبال کنه، از روی کرد پنجم به عنوان که چهره عملیاتی سازه، چهره عملیاتی و یه مکش درست میکنه، به عنوان یک صحنه آتش استفاده میکنه که خدا رو یه جور متفاوتی بفهمه. خدایی که میاد اینجا اینطوری چیز میشه، خدایی که پشت حکومته، خدایی که پشت حکومته اینجوری من خدا رو اینطوری باید بفهمم. خدای انزباساز، خدایی که به من میگه که بیا بیا فکر کن این دنیا مونیا رو ول کن، بیا بیا به این گوشه موشا بیا با هم دیگه گفتگو کنیم مکالمه کنیم. دقیقا این خدایی که ببخشید انگار دنیا دستش در رفته و اینا به من میگه بیا بس تو بیا اونجا برای من باش. درسته؟ این روح روحانیه، انگار یه عالم دست خدا در رفت. خب یه کسی مثل امام با این فهم قدرتمند اصلا بنزه یک ثانیه نمیتونی فریبش بدی. این که مثلا یه حسی القا کنید می اصلا امام قشنگ میفهمه روحانیت چرا چرا دقت میکنید. بعد این حرفا فکر نکنید حرف ساده، حرف خطرناکیه. شما وقتی که میخواهید حالا بعد انشاءالله حالا پجارش پرز میکن، مثلا شما توی دنیا سعادت ترسیم میکنی یا دنیا همیشه قنطره است؟ خب میشه حرف از سعادت. ببینید اینکه دنیا حرس آخرته خب حرفی نیست، سعادت آخرت خب اینجا مقدم است، مقدمه رو جدی بگیر. خب اینو میفهمید، سعادت دنیایی میشه ترسیم کرد. شما فکر نکنید این بحث کمیه ها، سرنوشت زائرهای فقهی آدم رو تبدیل میده. یعنی شما یک دفعه احساس کنی که مثلا فرض بفرمایید شما احساس کنید توی حج آب زمزم خوردن یک کار خیلی کلیدیه. یا علی یا درستش کن، من فقیه فرض کنم یه فهم اینطوری پیدا کنه آیا آب زمزم خوردن مستحب؟ چی رو مستحب؟ درسته؟ یا مثلا سعی بین صفا و مروه فهمش تغییر کنه در باره سعی بین صفا و مروه، مثلا احساس کن یه جنبه محوری داره مثلا سعی بین صفا و مروه، بعد ببینید چی میشه دیگه اگه بخواد این حجش بست پیدا کنه. اینو در حد مثلا افعل ولا تفعل و اینا باشه شاید خیلی تفاوت زیاد ایجاد نکنه، ولی اگر فقهش بخواد زیر آفتاب بذاری این جون بگیره، بخواد حرکت کنه، یه خورده حرفای اضافی بزنه، خیلی مهمه که همون فهم نظام چه نظامی تو ذهنت الان از حج، نظام دستورات حج چی تو ذهنت؟ نظامش یک فهم متماسک، ضریبه ها چی جنبه باطنی داره برای بقیه، چی ظاهر نسبت به چی. خب اینا لذا مثلا شما میگید سعادت دنیایی، مثلا تو کت مومن نمیبینید سعادت دنیایی، ولی شما بگید که معناش رو فهمید سعادت دنیایی، بعد شما یه چون دیگه وارد میشه توی مقوله تمدن سازی، یک فهم دیگری داری، حس دیگری. و اینطوری هم هستا از این پایگاه فکری هم دور بشی کلا خطرناکه. یعنی طرف اگه فکر کنه این عروسک ها جدی هم این دیگه بیچاره میشه. اما شما میگی این عروسک ها جدی هم، شما با یه فهم خاصی داری میگی اینا جدی هم. سعادت دنیایی داری میگی تو، ولی معناش بینیم کلی از پشت اینو مهار دادن بهش، یه سعادت دنیایی داری میگی ولی کلی از پشت با چیز بستنش اینو با مفتول بستن اینو. ایناست، همینا که الان تو صحنه نیست، همش افراد تفرید افراد تفرید افراد تفرید، جلوی مثلا اجتهاد گرفته شده، جلوی روشنفکری دینی گرفته شده، از اون طرف هم میبینی که اصالت ها داره پر میکشه بود، اون طرف قرطی داره میشه بود. اینا این خط تعادله. شما امام واقعا فهمش معجزه است، تعادل قشنگ داره، همه چی دادن بهش خورده. امام همه چی خورده. صلوات بر علی Thank you.